بسم الله الرحمن الرحیم. در مطلب دومی که در این فصل مطرح شده بود، اشاره به داستان سلامان و ارسال شد. خواجه از فخر رازی نقل کردن که این داستان ساخته خود شیخه و چون سابقه نداره و شیخ هم همه داستان را نگفته، حلش برای ما ممکن نیست. پس این که مصنف ما رو مأمور به حل کرده، یک تکلیف به معرفت الغیبه. خواجه اصرار داشتن که این داستان سابقه داره، اینطور نیست که مصنف مخترعش باشه، و شواهدی هم بر این مدعا اقامه کردن. بعد رسیدیم به این قسمت که فرمودن بعد از اینکه شرح کتاب تموم شد، من به دو داستان برخورد کردم که هر دو رو نقل میکنم. یکی از این دو داستان بعد از اینکه نقل میشه به نظر خواجه مطابق با متن نمیاد. خواجه این داستان رو مطابق متن نمیگیره و میگه بعضی ها اختراعش کردن تا توجیه متن باشه، در حالی که توجیه متن نیست. و بعد داستان دیگری رو که از فهرست تصانیف شیخ از یکی از شاگردان شیخ نقل شده نقل میکنن و اون رو مطابق متن مصنف میابن و به عنوان شرحی برای متن قبولش میکنن. پس در این فصل دو مطلب باقی مونده، یعنی دو تا داستان، که این دو تا داستان نقل بشن و بعد هم تطبیق بشن. اول معلوم بشه که اولی مطابق متن نیست و دومی مطابق متن است. داستان رو من تماما نقل کردم. عرض کردم که در داستان اول سه تا کار انجام میدیم. کار اول اینه که خود داستان رو بدون تطبیق نقل میکنیم. دوم این که از رو تطبیق میکنم و میخونم و تمام رمزها رو که خواجه بعدن میگن همه رو یکی یکی بیان میکنم، سلام علیکم. یعنی در ضمن خوندن عبارت رمزها رو هم میگم. و سوم این که خود رموز رو که خواجه بیان کرده اون رو از رو یا از خارج تطبیق میکنم، دیگه داستان تموم میشه. کار اول انجام شد که خارجی بود از تمام داستان، که این داستان چی هست. فکر میکنم دو مرتبه گفتنش لازم نیست، از اون تطبیق میکنم و اون چه که لازمه عرض میکنم. ثم اینی اقول، اینجا رسیده بودیم صفحه 365. ثم اینی اقول قد وقع الی بعد تحریر هذا الشرح قصتان. بعد از اینکه این شرح رو نوشتم، نه شرح این قسمت رو، بلکه اصلا شرح کتاب رو نوشتم، یعنی شرح کتاب تموم شده بود، این عبارت بعدی که در صدر قصه اول میگه، در صدر قصه دوم میگه، تقریبا معید این مطلبه که این شرح بعد از اینکه کل کتاب شرح نوشته شده بود، خواجه به این دوتا داستان دسترسی پیدا کرد. ثم اینی اقولو قد وقع الی بعد تحریر و تبیین این شرح، بعد از اینکه این شرح رو بیان کردم و تموم شد، به دست من رسید قصتان منسوبتان الی سلامان و ابسال، که در اون قصه هم از سلامان ذکر شده بود هم از ابسال. منتها دوتا قصه مختلف بود که همونطور که معلوم میشه یکیش با متن مصنف تطبیق نمی کنه. احداهما و هی التی وقعت الی وقعت اولن، یکی از اون دو داستان که اول به دست من رسید، دومی رو میگن 20 سال بعد از تمام شدن شهر به دستم رسید. اولی رو تاریخ براش تعیین نمی کنن، ولی میگن قبلا دستم رسیده، حالا همون سال بوده یا سالهای قبل معلوم نیست. قد وقعت اولن الی، اولن به دست من رسید. ذکر فیها انه کان فی قدیم الدهر، در روزگار قدیم ملک لیونان و روم و مصر، پادشاهی سلام علیکم، پادشاهی برای یونان و روم و مصر بود در روزگار قدیم. و کان یوس، خب این پادشاه رو اون کسانی که داستان رو نقل کردن و همچنین خواجه به نقل از اونها حمل میکنه بر عقل فعال. منظور از پادشاه در اینجا عقل فعال. اصل داستان تو ذهنتون هست یا نه؟ اگه اصل داستان تو ذهنتون باشه ما میتونیم تطبیقش کنیم، ولی تطبیقش نکنم همینطوری داستان رو بخونم. چون داستان یه بار من گفتم دیگه دو مرتبه احتیاج به گفتن فکر میکنم نباشه. پادشاهی برای یونان و روم و مصر بود. البته این تیکرم دقت بکنید، در مثالهایی که زده میشه همچنین در تشبیهایی که انجام میشه همیشه تمام خصوصیات مشبهان به در مشبه ادعا نمیشه. یعنی ما وقتی میگیم زیدون کل اسد ادعا نمی کنیم که تمام خصوصیات اسد رو زید واجده، بلکه فقط در همون مورد نظرمون که بچه شبه مشابهت رو و خصوصیت رو ادعا می کنیم. یعنی ادعا می کنیم زید با اسد فقط در شجاعت مشابهت داره، ولو در چیزهای دیگه اختلاف داشته باشه. داستانی هم که برای حکایت از یه مطلب واقعی جعل میشه که به یک مطلب خارجی اشاره بکنه، این چنینه. ما لازم نیست تمام قسمت‌های داستان رو بر اون شیء خارجی تطبیق کنیم. مثلا در اینجا بگیم که خب اگر ملک عبارت از عقل فعاله، یونان و روم و مصر عبارت از چیه؟ این دیگه لازم نیست تطبیق بشه، به خاطر اینکه همین اندازه که ما بتونیم این داستان رو به یک امر خارجی اشاره بگیریم ولو بعضی از مفرداتشو کافیه. قسمتی از مفرداتش هم برای تکمیل داستان میاد، چون اگه ما نگیم پادشاه کجا بوده داستانمون تکمیل نمیشه. بالاخره اگه داستانی رو افسانه‌ای رو بخوام ما تشکیل بدیم یه چیزایی رو باید بیاریم که ارتباطی با اون شیء خارجی نداره. سلام علیکم. پس این توقع نداشته باشید که تمام مفردات این داستان تطبیق بشه، همین امهاتش تطبیق بشه کافی است. برای ما بیش از این هم ما در نظر نداریم. انهو کانا فی قدیم در، اینه در روزگار بله؟ سه قوه دیگه؟ نه، قوه دیگه بعدا بحث میشن، قوه دیگه همه بعدا میان، این که ما نمیتونیم کاری بکنیم. کان فی قدیم در، در روزگار قدیم ملکی پادشاهی بود لیونان و روم و مصر، و کان یو صادقه حکیمون، حکیمی با این پادشاه مصادقه و رفاقت داشت، دوستی داشت. چه منظور از حکیم؟ همونطور که بعدا گفته میشه فیضی است که از جانب فیاض یعنی واجب تعالی بر عقل فعال افاضه میشه، و این فیض از طریق عقل فعال بین موجوداتی که تحت تدبیر عقل فعالن توزیع میشه. یعنی به وسیله این فیض عقل فعال میتونه موجودات دون خودش رو تدبیر کنه. حالا تا حالا اینجور شد، پادشاهی با حکیمی دوستن و با هم ارتباط دارن، به طوری که پادشاه از نظر این حکیم استفاده میکنه. در خارجم عقل فعالی با فیض توامه، به طوری که عقل فعال از اون فیضی که از بالا به شفازه میشه استفاده میکنه. پادشاه به توسط حکیم اون چرا که در تحت تصرفشه تدبیر میکنه، این عقل فعالم با تدبیر این حکیم اون چرا که تحت تدبیرشه تدبیر میکنه، با فکر این حکیم تدبیر میکنه، یعنی با این فیض. فتح به تدبیرهی له جمیع الاقالیم، یا فتح به تدبیرهی له جمیع الاقالیم، هر دو درستن. فتح کرد این حکیم با تدبیری که برای این پادشاه داشت تمام اقالیم سبعه رو یا اقالیم خمسه رو، یا فتح به تدبیری که این حکیم برای این پادشاه داشت تمام اقالیم سبعه، که خود حکیم فاتح نبوده، دیگری فاتح بوده، منتها تدبیر و فکر فتح به توسط حکیم بوده. اقالیم رو قبلا توضیح دادم که دو تا اطلاق داره، بلکه سه تا اطلاق داره. یک اطلاقش این بود که هر پاره زمینی رو که به وسیله اسمی از پاره زمین دیگر جدا میشه اقلیم مینامیم. مثلا شام رو که نام خاص داره از مصر که نام خاص دیگر داره به وسیله این نام جدا میکنیم، اون قسمت رو میگیم اقلیمی، این قسمت رو میگیم اقلیمی. بنابراین اقالیم میشن کشورها. و اما بعضی ها اقالیم رو بر طبق آب و هوا تقسیم کرده بودن به 5 قسم، بعضی هم بر طبق سکونت انسان ها تقسیم کرده بودن به 7 قسم که اینا رو عرض کردن. و کان الملک یرید ابنن، و این پادشاه پسری رو طلب میکرد، دلش میخواست صاحب پسری بشه که یقوم و مقامه و جانشین این پادشاه بشه. این پسر رو بعدن خواهیم گفت که نفس ناطقه است. نفس ناطقه حاصل میشه از این عقل فعال و جانشین عقل فعال میشه، یعنی به توسط اون قوه عاقله میتونه صبر معقوله رو کسب کنه و جانشین عقل فعال بشه. همونطور که در نمط هفتم گفتیم اگر این نفس ناطقه شد عقل مستفاد، تمام صبر موجود در عقل فعال واجده، با این تفاوت که صبری که در عقل فعالن علم فعلیان، صبری که در عقل مستفادن علم انفعالیان. فقط تفاوت همینه، و الا تمام آنچه را که عقل فعال داره این نفس ناطقه که به حد عقل مستفاد رسیده واجد میشه، پس جانشین عقل فعال میشه. نفس ناطقه جانشین عقل فعال میشه. و کان الملک یرید ابنن که یقوم و مقامه، که جانشین او شد. دلش میخواست صاحب پسری بشه، منتها من غیر ان یباشر امرأتن، بدون این که با زنی تماس بگیره، یعنی بدون این که به جسمانیات تعلق پیدا کنه. و همینطور هم هست، عقل نفس ناطقه رو به اذن خدا افاضه میکنه بدون این که خودش با جسمی آلوده بشه و بدون این که این نفس ناطقه مجرد رو آلوده با جسمی بکنه. نه خودش آلوده میشه با جسمی و نه هم او رو آلوده میکنه، یعنی در جسمی حلولش میده، بلکه او رو مدبر جسم قرار میده. حالا اگر این نفس خودش به سوء اختیارش با جسم مخلوط شد، اون دیگه ربطی به عقل نداره. اون کاری که عقل کرده این بوده که این نفس رو مدبر جسم قرار بده، نه نافذه در جسم و حاله در جسم که آلودگی جسم به او سرایت کنه. من غیر ان یباشر امرأتن فدبر الحکیم حتی تولد من نطفته فی غیر رحم امرأتن ابنون. تدبیر کردن یعنی چاره اندیشی کردن، یعنی تفکر و فکرن جیدا. دبره یعنی فکر و فکرن جیدا، خوب فکر کرد، تدبیر کرد، چاره اندیشی کرد این حکیم. حتی تولد من نطفه این ملک، بدون اینکه در رحم امرأه قرار بگیره، تولد ابنون، صاحب پسری شد بدون تماس با زن، بدون اینکه از طریق جسمانیات این کار رو انجام بده. ابن لهو، برای اون ملک. و سماه و سلامان، این ابن رو سلامان نامید. تا اینجا توجه کنید، سلامان شد پسر این پادشاه و عبارت شد از نفس ناطقه. در عبارت مصنف هم دقت کردین، گفت سلامان نفس شن ناطقه. سلامان مثلا زور بلک، سلامان رو مصنف هم کرد و نفس ناطقه. پس تا اینجا قصه مطابق حرف مصنف هست، چون مصنف سلامان رو عبارت از نفس ناطقه گرفت. تا اینجا قصه همونجور که توجه میکنید مربوط به نفس ناطقه است. بعد و ارزعت و امرأت و امرأتون، یعنی شیر داد این سلامان رو که بچه بود دیگه، تازه متولد شد و احتیاجی به شیر خوردن داشت. ارزعت و امرأتون، امرأه و زنی او رو شیر داد که اسمها ابصال. و ربت و تربیت کردن، یعنی پرورش دادن انسان تا حد بلوغ. از اون به بعد دیگه تربیت نمیگن، تا حد بلوغ تربیته. ربت و یعنی او رو پرورش داد تا وقتی، سلامان رو پرورش داد تا وقتی این سلامان به حد بلوغ رسید. و هو بعد بلوغهی اشقها و لازمها، سلامان بعد از این که به حد بلوغ رسید، عشقها یعنی عشق و یعنی حب مفرد پیدا کرد به این ابصال. و لازمها یعنی تعلق بها و لم یفارقها، ملازمه یعنی تعلق بدون مفارقت، به این ابصال تعلق پیدا کرد و حاضر به مفارقت هم نشد. و هی دعته الی نفسها، اون ابصال هم بی تفاوت نشد، اونم اقدام کرد و دعت و الی نفسها، این سلامان رو به خودش دعوت کرد، یعنی جواب مثبت داد، رد نکرد. خب ابصال چیه؟ بله، و الى الالتزاز به معاشرتها دعوت کرد او را به این که به سمت من بیا و از معاشرت با من لذت ببر. ابصال همونطور که بعدا خواهیم گفت قوای حیوانی هستند که نفس ناطقه را به سمت خودشون دعوت میکنن و نفس ناطقه هم به خاطر وقوع در این دنیا به این قوای حیوانیه توجه خاص داره. تا وقتی در عالم ملکوت اصلا اعتنایی به عالم به قوای حیوانی نداره، چون قوای حیوانی جسمانی هن، نفس ملکوتیه، این امر ملکوتی به قوای جسمانی توجهی نداره. ولی وقتی وارد دنیا شد بالاخره تو این محیط آمد، با این محیط انس گرفت، به قوای حیوانی علاقه پیدا میکنه، قوای حیوانی هم اون نفس رو به سمت خودش دعوت میکنه، یعنی طرفین به همدیگه علاقه پیدا میکنه. توجه میکنید اینجا دیگه از داستان مصنف منحرف شد، چون مصنف گفت ابصال یعنی درجات عرفانی، مقامات عالی انسانی. اینجا ابصال داره هم میکنه بر قوای حیوانی که مانع سیر انسانن، نه درجات عرفانیان بلکه سد درجات عرفانیان. اینجا توجه میکنید که از اینجا به بعد دیگه داره قصه منحرف میشه، با عبارت مصنف سازگار نیست. و نهاه و ابوه و انها، و پدر این سلامان، این سلامان رو انها از این زن نهی کرد و باش رابطه برقرار نکن. عقلم به انسان دستور میده که با قوای حیوانی مخالط نشو، از قوای حیوانی بهره ببر ولی به اونا باج نده. و امره او به مفارقتها، امر کرد این پدر این پسر رو که از این زن جدا شو. فلم یطعه، سلامان اطاعت نکرد، اطاعت نکرد پدر رو. و هربا معن الى ماوراء بحر المغرب، هر دو با هم به ماوراء دریای مغرب فرار کردن. دریای مغرب رو توضیح دادم که عبارت هست از اقیانوس اطلس، که سابقی ها چون آمریکا کشف نشده بود فکر میکردن اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام با هم دیگه متصله، از کناره های اروپا و آفریقا ادامه داره تا دوباره بر میگرده به کناره شرقی آسیا. این وسط دیگه زمینی نیست، همش آبه. بحر مغرب به نظر اونها بحری بود که تقریبا میشه گفت تقریبا کل زمین رو فرا گرفته بود، نه تحقیقا، یعنی اینقدر بزرگ بود. اما حالا ثابت شده که همونی که اینا میگفتن بحر مغرب الان بحر اطلسه، اقیانوس اطلسه. یه دریای دیگه ای داریم که بزرگتره و اون اقیانوس آرامه. خب حالا فرار کردن با هم در دریای مغرب یعنی چی؟ این رمز از چیه؟ رمز از اینه که دوتایی با هم در منقمسات مادیه فرو رفتن. نفس مشغول التزازهای مادی شد، اون قوای حیوانی هم او رو کمک کرد، دوتایی با هم طرف مادیات رفتند و آلوده شدند. و کان للملک آلتون یتلعبها علی الاقالیم و ما فیها و یتصرف فی احالیها، پادشاه وسیله ای داشت که به توسط اون وسیله مطلع می شد بر اقالیم، یعنی بر قسمت هایی که تحت فرمانش بودن، و مافیها بر موجوداتی که در این اقالیم هستن مطلع می شد. و یا تصرف فی احالیها، در احالی این اقالیم تصرف می شد. خب همینطور عقل فعالم حالا به وسیله هر آلتی که خدا در اختیارش گذاشته می تونه در موجوداتی که تحت تصرفشان که عالم کون و فساده تصرف کنه و تدبیر کنه، بر همم اطلاع داره. فتلع بها علیهما، فتلع اون ملک اون پادشاه بها به وسیله اون آلت و وسیله، علیهما بر این دوتا، متوجه شد که اینا کجا هستند و چه میکنند. و رق لهما، ترحم کرد، گفت بذار به حال خودشون باشن، رهاشون کرد. رق لهما و اعطا هما ما آشا بهی، بهشون اون وسیلهی که برای زندگی احتیاج داشتن در اختیارشون گذاشت، بهشون داد، عطا کرد به اون دوتا آنچرا که بتونن زندگی کنن به وسیله اون چیز. و احمل هما مدتن، مدت اینا رو ترک کرد، به حال خودشون رها کرد تا اون منظورشون رو انجام بدن، هر چی دلشون میخواد انجام بدن. درسته که دارن تنزل میکنن، ولی حالا که دلشون میخواد تنزل کنن بذار آزاد باشن. یعنی مدتی همینجور در همین زندگی گذاشت، مدت جوانی به قول ایشون، مدت جوانی رهاشون کرد، گفت جوانن بذار کارشون به همین صورت بگذره. ثم انه یعنی ملک قضى و من تمادی سلامان فی ملازمت المرأة. ناراحت شد از اینکه دید سلامان در همراهی این زن تمادی داره، ادامه میده، یعنی رها نمیکنه. تمادی به معنی ادامه دادن، یه معنی دیگر هم گفتن که در اینجا خیلی مناسب نیست، به نهایت رساندنه، یعنی تا آخر آخر با چیزی بودنه، که این تا آخر چون از بقیه داستان معلوم میشه تا آخر با ابصال نبوده، همون لفظ اول بهتره، معنی اول، یعنی ادامه داد. دید زیاد همراه این ابصال غضبناک شد، گفت من هرچی به حال خودش واگذارش میکنم تا متنبه بشه برگرده، این بیشتر داره تو فساد فرو میره. فجعلهما بحیث و یشتاق و کلون الى صاحبه ولا یصل الیه ما انه یرا. فجعلهما این دوتا رو به این صورت قرار داد، به طوری که نسبت به همدیگه اشتیاق داشتن، همون اشتیاق سابقشون موجود بود، اشتیاق داشت، کلون الى صاحبه، هر کس اون همراه خودش، سلامان به ابصال، ابصال به سلامان، علاقه داشت، ولی لا یصل الیه، بینشون چنان جدایی انداخت که علاقه باقی باشه ولی وصول و رسیدن ممکن نباشه. معنه یرا یعنی هر کس اون صاحب خودشو میبینه، صاحبشو میبینه، رفیقشو میبینه، ولی نمیتونه ازش استفاده ببره، نمیتونه ازش کمک بگیره. فتعذب بذلک، به وسیله این مفارقتی که پادشاه بین این دوتا انداخت، اینها معذب شدن. خب حالا این اشاره به چیه؟ اشاره به اینه که سن جوانی تمام شد، سن انحطاط شروع شد، دیگه قوای حیوانی نمیتونن فرمان بری کنن از نفس، نفس هم نمیتونه اون شادابی قبلش رو داشته باشه و اون کارهایی رو که قبلا انجام میداده انجام بده. الان حالت فتوره دیگه، سستیه، اشتیاق باقی است ولی توانایی باقی نیست، دیگه رو به پیری رفتن، هر دو قوه رو به پیری رفتن، هم نفس رو به پیری رفته، هم قوای حیوانی رو به پیری رفته و دیگه اطاعت از هم دیگه نمیتونن بکنن ولی اشتیاقشون به هم باقیه و خب باعث رنجشون هم هست که کسانی که واقعا در دنیا آلوده هستن از این که گاهی از اوقات شهوت خوراک ازشون گرفته میشه یا شهوت مال اگر گرفته بشه یا شهوت جنسی که حتما ازشون گرفته میشه باعث رنجشون میشه، سعی میکنن مداوا کنن خودشون رو دوباره اون حالت قبلی برگرده. از طرف نفس هم قصور هست، یعنی نفس هم ضعیف میشه، نفس هم تا وقتی که پیری آرزه ضعیف میشه، منتها بعد از جدا شدن دیگه از ضعف در میاد. البته نفسی است که بعد دق نرسیده ها، قبلا در نوبت هفتم داشتیم، بر اثر فتور بدن نفس ضعیف نمیشه، اون نفسی است که به مرحله عقل رسیده باشه. این نفسی که الان با قوای مادی سر و کار داره، این هنوز به مرحله عقل نرسیده، این در قوای حیوانیه، چون در حد حیوانیه فطور بدن درش تأثیر میذاره، اون هم فاطر میکنه. و فتن سلامان بهی، ضمیر بهی برمیگرده به جعلی که از جعلهما فهمیده میشه، متوجه شد، هوشیار شد سلامان بهی به این جعلی که پدر نسبت به او داشته، فهمید که چه کارش کرده. و رجع الی ابیه معتذرن، پیش پدر آمد، عذرخواهی کرد. و نبهه ابوه علی انه لا یصل الی الملک الذی رش حله مع عشق ابصال الفاجره و الفه بها. پدر او را آگاه کرد بر اینکه انه یعنی این سلامان، این پسر نمیتونه به اون پادشاهی که براش تعیین شده و براش به تدریج آماده میشود برسد با وجود عشق به ابصال فاجره، ابصالی که هر روز در اختیار کسی و الفهی به ها و الفت و با الفهی به هات و بر عشقه، با عشقی که ابصال داره و با الفت و انسی که به ابصال داره نمیتونه به ملک برسه. بهش گفتش که اگر میخوای اون ابصال رو حفظ کنی باید از ملکی که از من به ارث میرسه چشم بپوشی، اگر میخوای به ملک برسی باید از ابصال صرف نظر کنی. و بهش فهمون که جمع بین هم ممکن نیست. ترشیح یعنی کم کم پرورش دادن، کم کم آماده کردن، کم کم کسی رو اهل چیزی قرار دادن. یعنی تو اگر بخوای تدریجاً آماده پذیرش ملک بشی، باید از ابصار صرف نظر کنی. انسان یک دفعه وارد مقامات عالی نمیشه، باید این مسیر سخت رو سیر کنه، تدریجاً پیش بره تا به مقامات عالی برسه. وقتی به ملک، یعنی ملک عرفان میرسه، که به تدریج مرتبه هایی رو پشت سر هم بذاره تا به اون مرتبه عالی که تخت و تاج عرفانه برسه. یک دفعه نمیرسه. البته بعضی ها هستن که یه دفعه خدا بهشون افاضه میکنه. خواجه حافظم میگه که دولت آن است که بیخونه دل آید به کنار. یعنی برای اینجور کسان گاهی پیش میاد که بیخونه دل یه دفعه بهشون یه دولت خاصی داده میشه. اونا کمن، هر کسی نیستن. خب روشنه که این توجیهش هم روشنه. تا وقتی نفس الفت داره به قوای حیوانی، نمیتونه به درجات عرفانی برسه، نمیتونه به مقامات عالی برسه، نمیتونه به مرتبه عقل فعال و عقل مستفاد شدن برسه. این روشنه. اما چرا ایشون ابصال رو فاجره نامید؟ چرا تو این داستان ابصال فاجره نامیده شد؟ یعنی فاحشه، یعنی هر روز با کسیه، در حالی که این ابصال اونطور که تا حالا داستان داره نقل میکنه همیشه با سلامان بوده. جواب اینه که سلامان که نفس ناطقه است، یک زمان این قوای حیوانی رو که در بدنن رها میکنه، این بدن میشه جماد، صورت دیگه میپذیره، دوباره همین جماد رو به کمال میره و باز ترکیبات درش رخ میده، نبات میشه، حیوان میشه، دو مرتبه انسان دیگر میشه، همین میشه بدن انسان دیگری، باز قوای حیوانی میشه برای یک کس دیگه. پس توجه میکنید که این به این نفس تنها اکتفا نمیکنه. بعد از اینکه این نفس ازش مفارقت کرد، صورت جمادی میگیره، دو مرتبه اگر تکامل پیدا کرد صبر بعدی میگیره تا آماده بشه برای نفس ناطقه دیگر و هاکذا. پس این فاجعه است، یعنی هر دفعه در اختیار یک نفسه، هر دفعه در اختیار یک صورته. حرکت جوهری را قبول ندارن، ولی قبول دارن بالاخره در شبه آکل و مکر خودشون وارد میشن، قبول دارن که این قسمت از خاک ممکنه در گیاهی وارد بشه، جز اون گیاه بشه، اون گیاه رو حیوانی بخوره، اون حیوان رو انسانی بخوره، اون قسمت خورده شده نطفه بشه، این نطفه صرف انسان دیگری میشه. قبول دارن که این خاک میاد میره اونجا. حرکت جوهری به اون ساکه ملا صدر گفته قبول ندارن، ولی دخالت این قواد و اینکه جزء حیوانات دیگه بشه، اینو قبول میکنن. به همین صورت که عرض کردم، خب سلامان بالاخره مایوس شد از پدر، هر چی تلاش کردید پدر زیر بار نمیره، میگه ملک با ابصال قابل اجتماع نیستن. خب حالا نشست پیش خودش فکر کرد، گفت باز هم ابصال، از ملک صرف نظر کرد، باز هم ابصال. فاخذ از سلامان و ابصال کل منهما ید صاحبه و القیا نفسهما فی البحر. وقتی مایوس شدن دیدن که پدر بهشون جواب مثبت نمیده، حاضر نیست الفت اینها رو تحمل کنه، سلامان و ابصال هر یک دست دیگری رو گرفتن و هر دو خودشون رو در فل بحر، در همون دریا، الفلام الفلام عهد ذکریه، در همون دریای مغربی که قبلا پشتش رفته بودن، حالا خودشون رو در همون مغرب، دریای مغرب انداختن. در دریا مغرب انداختن یعنی چی؟ یعنی هر دو دیگه رفتن سمت مرگ، هر دو رفتن سمت هلاک. آخه دوران پیری شروع شده بود، بازم سلامان دست بر نمی داشت. خب مرگ نزدیک شد و اینا هر دو به سمت مرگ رفتن. فخلصه روحانیت الماء. اینا معتقد بودن که الان هم تقریبا همین اعتقاد رو در شریعت هم ما داریم، که هر یک از این موجودات یه مدبری دارن، جسمشون رو رب و نو میذاشتن. به خصوص افلاطون به این مسئله معتقد بود. بله. نه توبه نکرده، آمده عذرخواهی میکنه که پدر راضی کنه برای ادامه الفت، نه اینکه بیاد پیش پدر بگه که ازت عذر میخوام دیگه من پیش این افسال نمیرم، نه میخواد پدر راضی کنه که او رضایت بده به ادامه الفت و پدر رضایت نمیده، اون مایوس میشه. اون اینم با حالا آقایون قبلی هم همینطور بودن، قائل بودن که آب صاحب روحانیت، یعنی صاحب رب النوعه که آب رو تدبیر میکنه، اون اگه بخواد کسی غرق نشه میتونه جلوشو بگیره، اگه بخواد کسی غرق بشه چرا میتونه غرقش کنه. من در اینجا یه جمله معترضه عرض بکنم، ولو ربطی به بحث نداره ولی مناسب گفته بشه و تقریبا لازم هم هست، شاید جای دیگه برای گفتنش پیدا نکنیم، البته تو این کتاب تو شواهد حتما جا پیدا میشه ولی تو این کتاب جا پیدا نمیشه. چه فرقی بین رب النوع که مثل افلاطونیه نامیده میشه با مثل معلقه هست؟ خیلی ها اشتباه میکنن، رب النوع رو یعنی مثل افلاطونیه رو با مثل معلقه یکی میگیرن، در حالی که اینا دوتا فرق بینشون. رب النوع موجودات عقلی هستند، تجرد تام دارن، مثل معلقه موجودات برزخی هستند، موجودات خیالی هستند، موجودات مثالی هستند، تجرد ناقص دارن. این یک فرق. پس رب النوع مجرد تام هستند، مثل معلقه مجرد برزخی هستند، مجرد تام نیستند. این یک فرق. فرق دوم اینه که رب النوع یکیست برای هر نوعی، همونطور که از اسمش پیداست ما یه رب النوع انسان داریم، ولی مثل معلقه به تعداد افراده، یعنی به تعداد افراد انسان ها مثل معلقه افراد انسان ها رو داریم، به تعداد مثلا فرض کنید فرس ها ما مثل معلقه فرس داریم به هاشت ها. پس مثل معلقه به تعداد افرادن، برای هر فردی مثالی است در عالم مثال، ولی برای هر فردی رب النوع نیست، برای هر نوعی یک ربه. این دو تا تفاوت رو بین رب النوع و مثل معلقه گذاشتن و حتما در خاطر باید داشته باشید، در جاهای مختلفی به دردتون میخوره. الان بعد در اینجا بحث در روحانیت الماء، رب النوع آبه که مجردم هست. فخلصه روحانیت الماء به امر الملک، اون ملکی که مدبر آب بود به امر پادشاه، به امر اون عقل فعال، خلصه او سلامان رو رها کرد، سلامان رو از غرق نجات داد. بعد از اشرف علی الهلاک، بعد از اینکه مشرف بر هلاک شد از غرق نجاتش داد، ولی غرقت ابصال، غرقت ابصال، ابصال غرق شد، وقتم سلامان، سلامان اندوهگین شد. حالا اینو توجیه کنیم، گفتیم مشرف به مرگ شدند و وارد دریای مرگ شدند، ابصال غرق شد یعنی بدن مرد، کسی هم نجاتش نداد، مرد. اما سلامان رو نجات دادن، نفس چون نفس ناطقه است بالاخره بعد از مفارقت از بدن چنانچه در نمت هشتم گفتیم باقی میمونه، اون نجات داده شد، هنوزم زنده است، زنده شد که در عالم عقل بخواد ادامه زندگی بده. هر دوشون مشرف بر هلاک شده بودن، ولی بالاخره ابصال هلاک شد ولی سلامان نجات پیدا کرد. ففزع الملك الى الحكيم في امره، ففزع یعنی استغاث الملك، ولی وقت تمر دیگه توضیح ندادن، از کردم تمام مفردات لازم نیست تطبیق بشه. اگر البته اقتمه رو میشه توجیه کرد، بله میشه اینو توجیه کرد به این جهت که نفسی که به حد عقل رسیده باشه از مفارقت بدن هیچ ناراحت نمیشه، چرا؟ چون تمام ذخایری رو که لازم داشته اندوخته و بعد از این دیگه چنان خوش است که حتی بدن رو مزاحم میبینه، دلش نمیخواد بدن داشته باشه. حتی اگر به فرمایش حضرت امیر، حتی اگر آجال براشون تعیین نشده بود، اینا لحظه ای در این بدن نمیموندن، خودشون رو جدا میکردن، این اصلا علاقه به بدن ندارن، بعدم که جدا شدن ناراحت هم نمیشن، خوشحال هم هستن. اینا کسانی هستن که به درجه عقل رسیدن. که در داستان ما سلامان به این درجه نرسیده بود. سلامان بدنی بود. موجودات بدنی بعد از اینکه مفارقت از بدن میکنن غمناک میشن. چرا؟ چون ابزار لذتی رو که در دنیا در اختیار داشتن از دست میدن و اون لذت هایی که بهش الفت گرفته بودن حالا تعطیل میشه. ناراحتی داره دیگه. و در نمط هشتم گفتیم همین خودش یه نوع عذابه برای کسانی که بدنی هن. برای نفوسی که بدنی هن همین گرفتن آلات و ابزار لذت های جسمانی همین خودش عذابه، چون عشقش به لذت ها هست، علاقش به لذت ها هست، منتها وسیله به دست آوردن این لذت رو نداره. مثل آدم معتادی که اون مواد بهش نرسه چقدر رنج میبره. علاقش هست ولی وسیلهش نیست. این پس وقتا مسلمان رو میشه توجیه کرد، اگرچه توی داستان ایشون توجیه نکردن، ولی میشه به این صورت که عرض کردم توجیه کنیم. چون سلمان علیه‌الحال بدنیه، وقتی بدنی باشه از جدا شدن بدن ناراحت میشه، اما اون کسانی که بدنی نیستن عقلانیان اونا دیگه اگه جدا بشن از بدن ناراحت نیستن، بلکه خوشحال هستن. اشراق
به مرد
برای نفس. بله؟
اشراق
به مرد برای نفس. اشراق به مرد پیر مرد شما نیا گاهی اینقدر به حدی میفته که هیچ کار نمیتونه انجام بده، یعنی من این نفسم دیگه کار نمیتونه انجام بده، نه تحریک میکنه یعنی حرکت بدن، نه احساس درست میکنه، نه فکرش درست کار میکنه. بعضی که دیگه تا حد خرف شدن و امثال ذلك بعد اون ور خرف شدن میرن، بعضیا تمام قواشون تعطیل میشه، مشرف برمل میشه. ففزع الملک الی الحکیم فی امره، فزع یعنی استغاثه، یعنی چاره اندیشی کرد، یعنی درخواست کمک کرد. ملک از حکیم درخواست کمک کرد درباره سلامان که بیا یه کاری بکن، بالاخره اینو از اون غم و غصه این بدن نجاتش بده، بالاخره یه کاری بکن که این عشقش به ارسال از اون بره. حالا که ما ارسال ازش گرفتیم ولی هنوز الفت و انس ارسال در باطنش هست، کاری بکن که این الفت هم از اون بره. فدعاه الحکیم، حکیم اون سلامان رو خون پیش خودش و قال اطعنی، از من اطاعت کن، ارسل ابسالن الیک، اگر اطاعت ارسل ابسال یا ارسل ابسالن الیک، اطعنی حتی ارسل یا اطعنی انتو تعنی ارسل الیک، هر دو جور میشه گفت. اطاعت کن مرا تا به سمت تو ابسال رو بفرستم، که در این صورت ارسل میشه منصوب به ان مقدر، میشه گفتش که جواب برای محصوفه، شرط محصوفه، اتینی انتو تینی ارسل ابسالن الیک، هر دو جور توجیه میشه داد رسم. بله؟ ارسله هم میشه خون ارسله. کتابتون چاپ متره؟ اونم میشه. بله ارسله ابسالن الیک شاید مثلا رساترم باشه، یعنی ابسال رو بتونه ایصال کنم، نه تنها بفرستم پیشت بلکه ایصال کنم، که دوباره همون معانقه قبلی پیش بیاد که نفس و بدن معانقه داشتن، حالا باید همون معانقه پیش بیاد، شاید ارسله بهتر باشه. اما خب ارسله معنا میشه. فاعطاهو، اون سلامان اطاعت کرد. و کان یوریه، کان الحکیم یوریه صورتها، یوریه صورتها یعنی به اون سلامان صورت ابسال رو نشون میداد، خود ابسال نبود، صورتش رو نشون میداد. فیتسلا بذالک، تسلا یعنی آرامش با تکلف، نه آرامش مطمئن، آرامش با تکلف که میگن این شخص رو تسلیت بگید، یعنی آرامش بدید، منتها آرامشی که بالاخره در باطن آرامش نیست، با سختی و تکلف بر خودش آرامش رو تحمیل میکنه. فیتسلی به ذالک یعنی سلامان با این دیدن صورت ابسال تسلی پیدا میکرد، یعنی به زحمت خودشو آروم میشد، خودشو مطمئن میشد، ولو در باطن بالاخره هنوز دغدغه داشت. رجاء وصالها، به امید دیدن و وصال اون سلامان، اون وصالها هم نشون میده که اون اوصله بهتره در کتاب قیوم. الی انصاره، کم کم هی حکیم روی این سلامان فعالیت کرد، به سمت کمال سوقش داد. الی انصار مستعدن لمشاهدت صورت زهره، تا او را آماده مشاهده صورت زهره کرد. زهره فلک زهره است که در بین افلاک اونجوری که نقل میشه احسن الافلاکه، گفته میشه احسن الافلاکه، و نقمی که در زهره هست احسن النقمه، که سقراط مدعی است که من نقم زهره رو میشنوم، که مسخرش میکردن، میگم من از فلک زهره صداهایی میشنوم، از صداهای موسیقی بهتره، و مسخرش میکردن. اخیراً میگن ماهواره فرستادن دور زهره گشته و یه صداهای مبهمی ضبط کرده، معلوم نیست از کجا ضبط کرده. این نشون میده که حالا تا حد یه رموزی در جهان هست که هیچکی نمیفهمه چیه. حتی بعضی ها معتقدن که این افلاکی که گفته میشه نباید رد بشه، ما هیچی نمیدونیم. درسته علم پیشرفت کرده ولی خیلی چیزا رو نفهمیده، چه بسا افلاکی باشن ولی نه اونی که اینا گفتن، یه چیزای دیگه که واقعا فلکه، ما هیچ خبر از هیچی نداریم. و ممکنه بس این موجودات واقعا نفس داشته باشن، همونطور که قدیمی ها میگفتن همشون نفس داشته باشه، منتها نفسشون چیه حالا لازم نیست نفسشون مثل نفس ما باشه، شاید همون ملکی که مدبر بر اوناست، همون داره زمزمه میکنه تسبیح میکنه خدا رو، شاید اون صدای تسبیحشه که میشنون. بالاخره هر چیزی رو نمیشه زود انکار کرد. به قول ابن سینا میگه که فزر هو فی بغت الامکان، اگر میبینید استحاله ذاتی نداره بگو ممکنه، ردش نکن زود. خب حالا منظور از صورت زهره چیه؟ منظور از آمادگی این نفس چیه؟ این نفس بعد از مردن داره آماده میشه، بعد از اینکه بدن ازش گرفته شده این نفس مفارقت کرده داره آماده میشه، این چجور آمادگیه؟ و بعد صورت زهره بهش نشون داده میشه. صورت زهره چیه؟ در نمط هشتم خوندیم که اگر نفسی به مرتبه عقل برسه بعد از مفارقت از بدن وارد عالم عقول میشه و با اون صبر عقلیهی که داره معنوسه و از اون صبر عقلیه لذت تام میبره. اما موجود نفسی که به مرتبه عقل نرسیده باشه، این نفس باید بعد از مفارقت از بدن به یه صورتی به مرتبه عقل رسونده بشه و الا باید از بین بره، و چون از بین رفتن در نفوس نیست باید یه تدبیری برای این چنین نفوسی بشه. بعضی گفتن تدبیرش اینه که به بدن دیگه تعلق بگیره، قائل به تناسخ شدن. بعضی ها مثل ابن سینا و فارابی قائل شدن به این که به بدنه فلک تعلق میگیره و با تعلق به بدنه فلک خیالات خودش رو ادامه میده و خودش رو ترقی میده تا به حد تعقل برسه. علی حال مشکل حل کردن، حالا تونستن یا نتونستن به نظر خودشون حل کردن و این نفس رو آماده کردن برای ورود در عالم آخرت. حالا حکیم هم داره این افسال رو آماده داره، سلامان رو آماده میکنه، حالا یا با تعلق به فلک یا با تعلق به بدن دیگه، به هر ترتیب داره آمادهش میکنه برای اینکه تعقل کند، صورت عقلیه رو که همون زهره است مشاهده کند. زهره یعنی صورت عقلیه، که صورت عقلیه با صور حسی اصلا قابل مقایسه نیست، با صور خیالی قابل مقایسه نیست، از شدت نورانیت، از شدت ملز بودن و کامل بودن و خیر بودن که اینا رو قبلا گفتیم. پس حکیم این شخص سلامان رو بعد از مفارقت از ابصال آماده میکنه، حالا یا با تعلق به بدن دیگر یا با تعلق به فلک، آماده تعقل میکنه، یعنی آماده مشاهده صورت عقلیه که همون صورت زهره است. الی انصار مستعدن لمشاهدت صورت زهره فعراه ال... خب حالا که مستعد شد فعراه الحکیم ایاها، حکیم اون صورت عراها، عراها دارید شما هم به سلامان برمیگرده، چطور عراها؟ شاید سلامان در اینجا یه دفعه نفس گرفته. چون بعد ایه ها داره لهو دارید، خب درسته، پس اگه لهو باشه درسته، فعراه الحکیم لهو، این درسته، بله بله، همون ایه ها، ایه ها درست نیست دیگه، اینا ایه ها ندارن دیگه، لهو دارن فقط، به جای ایه ها لهو دارن، درست هم هست. فعراه الحکیم لهو، یعنی این حکیم اون زهره رو حکیم نشون داد لهو، یعنی لسلامان، به سلامان نشون داد، به سلامان این زهره رو نشون داد. به دعوتهی لها، به این که سلامان رو دعوت کرد لها، برای این زهره، یعنی برای دیدن زهره. به سلامان گفت بیا این زهره رو، مثلا این صورت عقلیه رو ببین. فشقفها حبن، شقف، شقف یعنی پرده دل، و شقف یعنی بالاترین مرحله عشق. شقفها حبن یعنی عشق به پرده دلش آویخت، یعنی نفوذ تام کرد. یعنی تا حالا اگر عشق ابصال در سطح دلش بود، این عشق زهره تا عمق دلش رفت. فشقفها حبن یعنی این زهره این سلامان رو از محبت پر کرد، دلش سلامان رو از محبت پر کرد، دیگه نتونست به سمت ابصال بره. با دیدن اون صورت زهره دیگه یک بارم زهره رو دید، من مثل که در اون خارج گفتم به تدریج زهره رو نشونش میداد، نه، یک بار زهره رو دید، با همون یک بار دیدن عاشق شد، عشقی که اون عشق قبلی رو از یاد برد. و بقیت معهو ابدا، بقیت زهره معهو با ابصال ابدا، یعنی اون صورت عقلیه همیشه همراه این هست، همونطور که انسانی که صورت عقلیه رو کسب میکنه همیشه این صورت عقلیه رو در دار آخرت همراه خودش داره، این هم صورت عقلیه رو همراه خودش داشت. فتنفر دور شد از خیال ابصال، دیگه خیال ابصال کنار گذاشت. و استعد للملک به سبب مفارقتها، حالا دیگه آماده پادشاهی شد، یعنی آماده کمال، آماده شد که به اون درجه عالی انسانی برسه، اون تا بعد از مفارقت از بدن این آمادگی رو پیدا کرد. بعضیا در حین تعلق به بدن آمادگی پیدا میکنن، این بعد از مفارقت از بدن آمادگی پیدا کرد که دیگه میخواد منتقل به دار آخرت بشه، حالا به قول تناسخی از بدن ببره به طرف آخرت بره، به قول ایشون از فلک جدا بشه به طرف آخرت بره، علی حال دیگه آماده شده که بره تو دار آخرت، دار عقلی. فجلس علی سریر الملک، حالا از این به بعد دیگه بر تخت پادشاهی ملک نشست، جانشین پدر شد، یعنی به درجه عقل مستفاد رسید. خب و بن الحکیم و الهرمین به اعانت الملک واحدن للملک و واحدن لنفسه، حکیم دوتا هرم رو، دوتا ساختمان هرم شکل رو ساخت که مقبره خودش و اون پادشاه باشه، به اعانت الملک با کمکی که پادشاه بش کرد این دوتا هرم رو ساخت. واحدن للملک، یکی برای خود پادشاه، واحدن لنفسه، یکم برای خودش. میفرمان منظور از هرمین ماده و صورته که فیض به وسیله فیض عالی این ماده و صورت ساخته میشن، ولی به اعانت الملک با کمک عقل گفته میشه صورت افاضه میشه به ماده، اما با کمک عقل فعال افاضه میشه. این صورت هم دائما همیشه هست، یعنی این هرم در طول ده موجوده، همیشه جسمی هست، صورتی هست، حالا یا جسم است برای اون صورت یا جسم است برای این صورت، اما اینکه حالا پادشاه زیرش دفن شد یا اینکه اون فیض درش دفن شد، این هم شاید اشاره باشه به اینکه بالاخره هر صورت انسانی که با ماده انسانی با بدن انسان توأم میشه درش این دوتا هست، همون پادشاه هست که ملک باشه، یعنی عقل فعال باشه، هم استعداد رسیدن به عقل فعال هست، هم اون حکیم هست، یعنی استعداد دریافت فیض هست، برای هر موجود این وضع هست. البته دیگه این هرم و این دوتا هرم ها اختصاص به سلامان و ابصال نداره، این سلامان و ابصال های بعدی هست، یعنی همینطور صورت و ماده های بعدی هست که دوام دارن در طول روزگار، یک بار این سلامان و ابصال یک بار تبدیل میشه به یکی دیگه و هاکذا، یعنی هر بار این ملک و اون حکیمی که تحت این هرمند دوباره در این هرم دوتا هرم ظهور میکنن و کار رو از سر میگیرن. و وضعت هذه القصه، اینا دیگه برای تکمیل داستانه، یعنی رمزی در کار نیست. و وضعت هذه القصه مع جثته ما فيه ما، این قصه با دو جسد حکیم و ملک فیه ما در این دو هرم قرار داده شد. یعنی این دو تا هرم رو که به صورت یه ساختمان بود ساختند و درشان این جثه این دوتا رو توش دفن کردن و داستان رو هم نوشتن، این داستان نوشته شده رو تو این دوتا هرم گذاشتن در بستن. ولم یتمکن احد من اخراجها غیر ارسطو، هیچ که نتونست این رو خارج کنه غیر ارسطو. اینو قبلا عرض کردم، سابقا وقتی که کاری رو انجام میدادن گاهی تلس میکردن، مثلا فرض کنید گنجی رو در یه جا دفن میکردن تلسمش میکردن، به نام شخص خاصی تلسم میشد، هر کس میومد این گنج رو برداره نمیتونست چون تلسم مانعش میشد. بعد به نام اون کسی که نوشته شده بود میامد، اون خیلی راحت برمیداشت چون دیگه تلسم پاپیچه او نمیشد. پس سابق اینطور رسم بود که تلسم میکردن و به نام شخص خاصی هم تلسم میشد، دیگری نمیتونست کار انجام بده ولی اون شخصی که نامش بود این کار رو انجام میداد. حالا این تلسم به نام ارسطو بسته شده بوده که کسی نتونه این در رو باز کنه جز ارسطو بود، و لذا ایشون میگه لم یتمکن احد من اخراجها، یعنی اخراج این قصه، غیر ارسطو، چون هیچکی در رو نمیتونست باز کنه، فقط ایشون میتونست باز کنه. فإن ارسطو اخرج این داستان رو، اونم با تعلیم افلاطون، و سد الباب، بعد از اینکه داستان رو خارج کرد در رو دیگه بست که کسی دیگه وارد نشه، فقط خودش حق ورود داشت. من تشرت القصه، قصه دیگه بعد از اون فاش شد، تا اون وقتی که ارسطو نبود قصه در اونجا مخفی بود، ولی بعد از اینکه ارسطو آمد و در رو باز کرد قصه فاش شد. و نقل این قصه را هنیر بن اسحاق من الیونانی الی العربی. ان شاء الله تکمیلش جلسه آینده.